اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با توجه به اینکه این شماره 110 و 111 برای بعضی رفقا ضبط نشده بود، به نظرم خوبه که روش بمونیم، چون اصلا تیترش خبر از این میده که میشد یه طوری که طور آخر و زمان نیست تو عالم حاضر شد، که عنوان معجزه گفتگو در بستر انقلاب اسلامی، در واقع بخواییم بگیم در عین حضور در خرد مدرن میشه که قدسی بود. وقت اینجاست که بحث گفتگو و زبان و حضور در زبان و ربط زبان با تاریخ و اینا، فهم اساسا چطوری به وجود میاد. متن ملاحظه میکنین، میگه اگر فهم در امتزاج و ادغام افقها روی میدهد، انسانها نسبت به افقهایی که از طریق گفتگو برای همدیگر میگشایند میتوانند همدیگر را فهم کنند. حالا داشته باشید که جهان جدید همه نقصش این است که فهمش فهم سطحی است. خب حالا اینا چطوری میخوایم عبور کن؟ یه بستر میخوایم. میگه و از این جهت گفته میشود فهم به واسطه یه زبان رخ میدهد و میان زبان و جهانی که آشکار میشود رابطه است. خب با این جهان رو اگه جهان انقلاب اسلامی ندونیم، رابطه میان زبان و جهان، جهان توهمی مدر نمیشه، و عملا انسان ها در بستر زبان جهان هم دیگر رو فهم میکنند. شاید تو جلسات 111 و 112 به خصوص 112 این خیلی حرف عجیبی است که چطوری میخوایم در تاریخی که قرآن زبان خدا شده است محاضر بشیم. یه تاریخ مال آخر الزمان است، هم دین آخر الزمان است، زبانی هم که آورده است آخر زمانی است، و رابطه ما هم در حضور در آخر الزمان ظاهرا زبانی است. من اگه بتونم اونچه که تصورم اسا عرض کنم، به نظرم خوبه که رفقا روش فکر کنم. و عملا انسان ها در بستر زبان هم دیگر را فهم کنند. این یه چیزی است که میشه روش فکر کرد. چرا آخه اینطور مسئله است؟ نمیتونید رد کنید، نمیتونید راحت فکر کنید، باید یه طوری با خودمون کنار بیایم در نسبت با این مسئله و در افقهای فهم همدیگر حاضر شوند، زیرا آن هستی که میتواند فهمیده شود از طریق زبان است. خیلی حرف اساسی است. حالا باید روش بازم فکر کنیم این چه زبانی است که هستی را میتونه با ما در میون بگذاره، و حقیقت هستی خود را به واسطه بی واسطه در کلام صحیح یا آنچه به خوبی بیان می شود ظاهر می کند. خب کلام صحیح رو جزئی می گیرین که از وجود بیاد. خب با خودتونم می گین در واقع کلام وجود می شه، می خواد تفکر را، و آنچه به خوبی بیان شد یا به زیبایی گفته شده خود به خود خود را می درخشاند یا می درخشد. که من نظرم مثال قرآن چیزی خوبیه، ما کمک کنیم که قرآن خودش را به درخشاند، نه اینکه کمک قرآن کنیم، نه کمک خودمون بکنیم که نگذاریم حجاب ظهور قرآن بشه. دوباره تاکیدم اینه، آیا واقعا این آخر و زمانی بودن قرآن حکایتش از همین نیست که کلام کلام خداست؟ شما توی حضرت موسی علیه السلام دارید رب اشرح لی صدری، صدرم خیلی فرق میکنه، خیلی هم چیزی خوبی است، رب اشرح لی صدری و سنی، اما بعد میگه خودم کلامم رو یفقه و قولی، بتونم اون چه که یافتم را با اون چه میگویم وفق بدم. خیلی تقاضای بزرگی است، اما بزرگتر از اون است که اساسا خود زبان وسط باشه. چی گذشته است بر بشر آخر الزمان، بر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، که دیگه این تقاضای موسوی بالفعل یه چیزی دیگه شده است، در واقع همون است یفقه و قوله. اما دیگه اینجا حضرت دغدغه ندارند که کلامی بگویند که مطابق اون باشد که یافتند، بلکه یافتشون و کلام یکی شده است. مسلم اینجا بله جبرائیل اومده است، اما بالاخره این روح توان اینا داره که اگه وحی به قلبش میرسد و درک میکنه و به عقلش میرسد و میفهمه، به قوه سامعش هم برسد و بیابد. نمیدونم حالا بعدن خودتون عنایت دارید، گاهی ما مشکلمون همین جاست که مولوی تا خیلی جا اومده است، برای قوه سامعش، برای رسیدن اون چه که براش پیش اومده است در صحنه نیست. خب اما در همون بستری که داره که چی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم، که الکی که نمیگه، اما چطوری سخن میگیری؟ به معنایی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله گرفته است؟ نه، خودت هم همچه ادعایی نداری، اما اینکه میابی ولی بهترین نحوه گفتن رو تلاش میکنی به ظهور برسونی، من بدون آن که بخواهد حقیقت خود را بر ما اثبات کنه. اینا رو مستحضرید، ما را نسبت به حقیقت خود متقاعد میکنه. کلام الهی، کلام صحیح این طوریست که دوباره من تأکیدم اینه که انگار تاریخ تاریخیست که بشر آماده است گشودگی هاش را به نهایت برسونه و این با کلام ممکن است. شما در دریای نیل آخرش تویی یا او پیش شما نیست اون معجزه، فقط ناظر هستید و متحول میشید و شیدا میشید، اما یه مرتبه کلام خدا با همه ابعاد قدسی و متعالیش پیش ما باشد، این نشون میده بشر خیلی آمادگیش بزرگتر شده است. و اینم چیز عجیبی است که متفکرا تا اینجا دارن با ما صحبت میکنن. من دلیلش این میدونم که اونام رسیدن به آخرین بنبست. گادامر به آخرین بنبست که رسیده است، برای گشودگی این بنبست باید کاملترین نحوه ظهور را روش فکر کنه، و کاملترین نحوه ظهور زبانی است که الان این خصوصیاتش هم میگه، با توجه اینجا نمیگه، من عرایزی بعدن دارم، با توجه به مقدمات فوق میتوان گفت با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمد و افقی که در مقابل ما قرار گرفت، به بهترین شکل میتوانیم همدیگر را فهم کنیم. این دیگه قرآن روایت است، یعنی ما هیچ راهی دیگه نداریم اگر که عالی ترین حضور را میخوایم برای عبور از ظلمات آخر الزمانی، باید بتونیم همو فهم کنیم، و این همو فهم کردن خب یه زبان متعالی میخواد. حالا دیگه اینا رو شما بهتر میدونید، این زبان متعالی را بگون ذیل زبان قرآن نهج البلاغه. ما نهج البلاغه را راهی بوده است که قرآن با کرده است جلوی امیرالمومنین، که پس میشوم از عالم بالا گفتی گرفت و ظهور داد. فرقش این است که نبی که نیست، نبی حضرت امیرالمومنین که بخوان اون سخن را به اون شکل خاص بگیرند و حفظ کنن، سنقره و کفلا تنصاب، اون به جهت بلدین دیگه، دغدغه های خاصی بود که بر حضرت اومد که حضرت گفتن نکنه از دست برید، آیا اومد که نه، ولی امیرالمومنین بهش اینو نگفتن، اما حضرت دغدغه دارن که اون چه یافتند به زیباترین شکل بگن. چرا؟ متوجه شدند که گویا می شود این زبان را از عالم غیب آریه گرفت یا طلب کرد، اینجوری دارم فکر میکنم، چقدر میتونم بگم بهترین شکل میتونم هم دیگر را فهم. و در هستی که از طریق گفتگو نسبت به این افق قرار میگیریم، خود را تجربه کنیم. خیلی جمله درستیه. ما امروز بودمون جز زبان نیست، واقعا این جمله زبان خانه وجود است. اگه وجود وجود است، وجود ما وجود ماست، زبان بودن ماست. ما حالا ببینیم چقدر زندگی قشنگ میشه که اگر بتونیم تو این فضا حاضر بشیم. خیلی عزم میخوام اینا شرحش میدم، خودتون بهتر میدونی، اما احوالات درونی خودم را دارم گزارش میدم که چی کار کنیم که لااقل ما کوتاه نیاییم. ما کوتاه نیاییم حالا به جهت اینکه حضرت رب العالمین در جلال خودشونه به این راحتی پایین میان، اما لااقل ما کوتاه نیاییم. این بلدین دیگه، یه وقت اون بزرگتر از اون است که به راحتی نزول کنه تا بیاد با ما حرف بزنه. تنزیل من رب العالمین یه معجزه است که اون اومده پایین، تنزیل من رب العالمین. اما اون طرفش که ما افق حضورمون را با نظر به چیزی که اگر که به ظهور بیاد گفت متعالی میشه، ما روی حساس باشیم که گفت حالا معلا با دلایلم اینه که امروز نمیشه در آخر الزمان با عالی ترین گفت به میدون نیامد، وگرنه نمیتونیم با طلب بزرگ بشر امروز ما رابطه برقرار کنیم. حالا بازم دارم. و خود را تجربه نباییم و زبانی مناسب هستی بگشاییم تا در توهمات زندگی نکنیم. این است معجزه گفتگو در بستر انقلاب. من دوباره تأکید میکنم بسیار این هایدگریا که تا اینجا میان که قبول دارن زبان خانه وجود است، ولی کجا؟ اگه بستری نباشد، انضمامی نباشد، اشاره نباشد به چیزی، این دوباره مفهوم است. خب میگوی نه ما رو راضی کنی، یعنی هایدگر کجا حاضر باید بشه تا زبانش خانه وجود بشه؟ در این که گزارش داده از زبان خانه وجود است ما شک نداریم، اما من میشناسم طرفای آقای هایدگر را که وقتی میخوان بگن با دقت که میریم جلو ما را در یه فضای معلق هیچی قرار میدن. خب میگوی نه شما یه راه به ما نشون بدین دیگه، ما بالاخره ها بستر نمییابند برای اینکه این زبان. ببینید جمله اینه، شما کجا میخواید ظهور حقیقت را گزارش بدین با زبانتون؟ آخه یه آینه میخواید برای اینکه این گزارش بدین؟ هنرتون اینه که عالی ترین شکل گزارش بدید. در حال بعدم میرسیم در نسبت بین خودتون و حقیقت و میدان مواجهه. میدان مواجهه خیلی مهمه. تو این شماره بعدی در واقع خب همینا داریم باز دوباره میگیم، دست و پنج نرم کردن با هستی را با توجه به این که نگاه هرمنوتیکی به موضوعات بیرون آوردن معنای مکنون و ناشناخته از متن است. چه بگون در متن، چه بگون در رخداد، یعنی این متن لازم نیست، خود رخدادم نگاه هرمنوتیکی میخواد تا معلوم شود مؤلف آن متن چه نکاتی را بر زبان نیاورده. خب واقعا یه چیزی خوبی است به بشر رسیده است. یعنی من نگاه هرمنوتیکی را معتقدم که این یک شعور تاریخی بشر جدید است که متوجه شده است حادثه را با اون نگفته هاش ببینه. بله، اما با کدوم زبان؟ زبان فاخر. حالا حد هم جواسید من مثال، من امسال اگه خدا توفیقم بده عنوان بحثم هست کربلا در نگاه هرمنوتیک. یعنی معتقدم بعد از این 1400 سال میشه کربلا با این فرض که رخ داد نگفته هایی دارد که به مرور ظهور میکنه، و حالا بعد از 1400 سال میشد اون نگفته ها را مد نظر قرار داد. تا اینجاش من از خودم هیچی ندارم، این نگاه هرمنوتیکی به خصوص هایدگره. هایدگرم که میدونین هرمنوتیکش با پدیدارشناسی یکیه و فرق میکنه با هورسل اینا، و خیلی هم عجیبه که هایدگر معتقده است پدیدارشناسی به معنی حقیقیش یعنی همون نگاه هرمنوتیکی. حالا پدیدار را چطوری باید ببینیم؟ و حالا همین سواله، آیا ما حالا بعد از 1400 سال که میخوایم این رخ داد رو
نگفته هاش ببینیم، این نگفته ها رو با چه گفتی بگیم؟ در ثانی چرا بعد از 1400 سال میشه گفت؟ یعنی اولش میشه گفت ابدا. یعنی شما در روز طبری هیچ وقت نمیتونه کربلا بگید یا ابن مخ ابی مخنف، اینا میتونن یه گزارش بدن، تازه گزارش سطح مسئله. بعضا تو روایاتمون داریم تازه مطابقه، روایت های عجیبی گاهی داریم اما مطابقه مخاطب. امروز ما با کربلا و با اون اشارات روایات به نظرم وقتش شده است که خیلی چیزای عجیبی در کربلا نهفته است برای حضور در آینده که همین آینده است. حالا اینا باید فکر کنیم، منم دارم فکر میکنم، دغدغه هم دارم. ها بله، به ما دارن میگن که یه چیزی دیگه هستید. با همین میشه عملا شما باید رابطه با پدیدار برقرار کنید تا بتونید. خب واقعا یکی یکی، حتی من خودم نزنم است، بعضا جناب عمان سامانی با پدیدار رابطه هرمنوتیک برقرار کرد. گاهی شعر فوق‌العاده است. حالا چطور این مرد خدا را تونست است اینجور حس کند و کلام خدایی گفته است؟ حالا خیلی عجیبه. حالا برسی با هم دیگه صحبت کنیم. این با توجه به این نگاه، با توجه به این که نگاه هرمنوتیکی به موضوعات، بحثر این است که به نکاتی که بر زبان نیامده یا بگون به ظهور نیامده میخواد صحبت کنه. با نگاه هرمنوتیکی به مد یا به رخداد میتوان نوعی ظاهر شدن هستی در آن زمانه را در آن مد تجربه کرد. خیلی حرف درستی است. یعنی بخواید نخواید، تا اینجاش که خدا رحمت کنه صدرای عزیز خودمون، آقا همه چیز ظهور هستی است. خب هستی با ما حرف داره یا نداره؟ خب معلومه است حرف هستی که با حرف پدیده های عادی فرق میکنه. اگه بپذیریم که هستی عین تجلی است، هستی در ذات خودش عین تجلی است دیگه، حالا شما اسمش رو میذارین تشکیکی، میخواین فلسفی حرف بزنین، خب بیان عرفانی حرف بزنین، بیان قرآنی حرف بزنین، هستی عین تجلی است. حالا به کجا تجلی میکنید؟ خب هم به قلب شما تجلی میکنه، هم به عقل شما تجلی میکنه، هم به قوه سامعه شما تجلی میکنه. پس فرقش این است که شما اون چه میشنوید با زبان خودتون میگید، اما مناسب شرافت و فاخر بودن اون چه شنیده اید. یعنی اون چه حافظم میگه، حافظم میشنوه، اما دیگه بهترین شکل گفتن رو اراده میکنه. سالها دل طلب جام جم از ما میگه، این غزل خیلی غزل، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد وقت بیدلی در همه ایام خدا با او بود. یعنی داره میگه که بابا من از یه جای دیگه دارم میگم و میگفتم این جام جهان بین رو، حالا هر جور میخواد اسمش رو بزنن، شرط دادن مثلا قلب سالک واصل، بالاخره یه نسبتی برقرار شد. ما با ابا عبدالله نمیتونیم یه نسبتی برقرار کنیم، آیه ظهوری رو به میان بیاریم، ظهوری که ما میگویم که نگاه هرمنوتیکی امروز پیش اومده است. یعنی اینجور نیست که اشلایر ماخر تصمیم گرفت از علم هرمنوتیک تدوین کند که، نه آقا این پیش اومده است برای ما، ما باید نسبت بهش درست برخورد کنیم. بله این بهتره. وقت جمله خیلی قشنگه، ما نمیدونیم از کی آوردیم اما خوب جمله‌ایه. با نگاه هرمنوتیکی به متن میتوان نوعی ظاهر شدن هستی در آن زمانه را در آن متن تجربه کرد، اینجاش، و مرز میان مستوری و نامستوری را مد نظر قرار داد. اینجاست که آدم کشنده است براش که چی کار کند که بگید. فشاری که اومده است به بعضی از عرفا که چطوری بتونن بگند. خب من نمیدونم یا ایها المدثر چطوری معنا میکنی، خیلی پیچیده از قضیه که فشاری که به حضرت اومده است. دعا درسته که جبرائیل میخواد بگید، ولی ظرف این که جبرائیل را به ظهور بیارن، شواهد میگه که خود پیامبر لرزیدن. بعضی داریم که چند بار میخواستن خودشون را از کوه پرت کنن و حضرت جبرائیل گرفتشون. هرچی هست یعنی یه مددهای خاصی به تو میشه. یا ایها المدثرم عنایت داریم که میگن که لرز افتاد وقت اون از بس کلام بزرگ است، از بس غیر عادی است دیگه، تمام هستی تا آخر الزمان تو این کلمات خب حاضر است. خب معلومه است که یه انسانی که بالاخره زمینی است، طاقت زمانمندی است، این خیلی برای سخت است که خودش بخواد در صحنه باشه. اما این جمله خوب جمله است، برای همینم ادامهش هست. و تفکر حقیقی چنین چیزی است. خب شما حالا وقت اون که گفتید یا نگفتید؟ نگفتید. مستوری با مست نامستوری همیشه با هم هست، یعنی برای همینم هرچی میگید نگفتید، ولی بازم میگید یا نمیگید، و بازم باید بگید. گفتید و نگفتید این چیزی است که من نظرم است امروز با هم دیگه نمیتونیم، به این جهت غفلت داریم. یعنی اگه من نه شما برسیم به این که ما هرچی برای هم میگیم نگفتیم، پس شما هم بپذیر که نخو به من گیر بده، بگو تار زاده اینا که میگوی که نیست. خب بابا من نتونستم بگم ولی گفتم، اما نگفتم. خب حالا با هم گفتگو میکنیم تا نگفتنامون گفته بشه، تا دوباره چی بشه؟ تا نگفتنی پیش بیاد و گفتنی بعد از نگفتنی. آخر الزمان غیر این نمیشه. یعنی ما اگه نریم تو این وادی ها، دیدین که هنوز هم من دیروز اون جلسه هم شد، گیر به هم میده. این گیر دادن به هم، بله یه وقت است یکی بیرون تاریخ انقلاب است، بیرون تاریخ حضرت ابا عبدالله است، ما زبان با هم نداریم که حرف بزنیم. اما ما که تو تاریخ انقلاب اسلامی هستیم، کم و زیادش منجر نمیشه که نتونیم همدیگه را درک کنیم. بنانیست که همه ما به اندازه رهبر انقلاب درک کنیم انقلاب را، اما میتونیم با همدیگه کنار بیام. خب باید همین کارو بکنیم. وقت پدرمون در میاد میبینیم که نگفته هامون هنوز نگفته است، خیلی زندگی قشنگ میشه. من حالا یه جا خودم به نظرم از خودم که معتقدم اصلا زیبایی زندگی به همینه. یعنی هیچ چیزی امروز شما را به نشاط نمیاره جز این که بودتون گفت بشه و گفتتون گزارش حقیقت بشه و گزارش حقیقت را پاس بدارید که نگفتنهادون بیشتر از گفتهادون است. هیچ چیزی امروز ما را به نشاط نمیاد، اگر نه مجبور میشیم خودمون را فریب بده، با اعمال عبادی خودمون را فریب بده. اعمال عبادی برای گشودن آینه ایست که ما باز بگیم، یعنی شما اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی ما عبادت اون جلسه هم عرض شد، ما عباداتمون برای اینه که در ساحتی قرار بگیریم که بودمون رو تجربه کنیم و بود ما با گفتن ما سعه پیدا میکنه و این گفتن ما ادامه خود ماست و خیلی حرفا دیگه. گاهی واژه ها ببینین ناقص است برای اینکه حرفا کامل بزنه. در چنین روی زیرا در چنین روی کردی، یعنی روی کرده هرمنوتیکی، آن چیزی که پنهان بوده است فهم می شود. حالا فهم میشه، یعنی زبان خانه وجود است، فهم با ادغام رویدادها و گفتگوها پیش میاد. حالا پنهان است که آشکار میشه، یعنی چی؟ یعنی میفهمیم که یه آینه است. خب آینه که تازه اوله، اینه که خیلی ظرفیت ها دارد که هنوز نتونستیم باش روبرو بشیم. یعنی روی کرده هرمنوتیکی، آن چیزی که پنهان بوده است باش فهم میشه و عملا در این روی کرد انسان با هستی دست پنجه نرم میکنه. عرض کردم من این جمله رو خیلی پسندیدم. نمیدونم نظرم هم از که انگار هممون همین چیزی همچنینی هستیم که با هستی هم میخواییم بگوییم و هستمون رو بگیم، هم وقتی میگیم میبینیم این که هست ما نشد، حجاب هست ما شد و دوباره میخوایم ازش عبور کنیم. و حرف همینه، تا هستی خود را بنمایاند و تا هستی، اگه اینجور بخونید هر جور میشه دا، اونجا من که نوشتم تا هستی خود را بنمایاند، منظورم انسانه. اما حالا بگم نه، با هستی تست و پنجه نرم میکنیم تا هستی خود را بنمایاند، و خیلی هم قشنگ تر میشه، آدم در آغوش هستی خودش را حس میکنه و عملا انسان با آن بچه هستی ناپیدا روبرو میشود، از آن جهت که هستی به تاریخ بدل شده، آن هم تاریخ به عنوان آینه ظهور انوار الهی و انسانها، آینه ظهور انوار الهی و انسان معنای خود را در همین گشودگی نسبت به هستی که در تاریخ به زخزو به صورت انزمامی ظهور کرده می نایم. یعنی انزمامی یعنی چه؟ یعنی خرم شهر خدا آزاد، یعنی شما هستی نداری، تاریخ داری، تاریخ هم نداری، تاریخ نداریم آقا، ما رخداد داریم، رخدادم به جلوه هاش داریم، وگرنه داریم خودمون رو فریب میده. یعنی همون آقا هم که سخنرانی میکنه که آقا هایدگر گفته است در تاریخ باید خود را پیدا کرد، هست کدوم تاریخ؟ این هم علکی. یعنی ما میگویم که شهادت حاج قاسم، یعنی تاریخ هم تازه در انزمامش، در قطعه صحنه هایی که خودش رو نشون میده. آیا به تاریخی بودن انسان فکر کرده ای؟ وقت اینجا من این متن رو ندارم که میشناسید که خب حالا انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی میتوند یه همچی توانایی را داشته باشد که ما را بودمون که عین ربط است در اون حضور بیکران حاضر کند. و دوباره تأکید میکنم عبادات شرعی در این ساحت دیگه از خود من یتق الله یجعل لکم، هر جور میخوان فرقان هم مثلا، یعنی شما یه گشودگی سراغتون میاد. این به شرطیه که ما دنبال گشودگی باشیم. خب نماز تقوا پیشه میکنیم که بهش بریم، خب بهش به ما میدن، ولی این که میشه در یه ساحتی از عبادات حاضر شد که خود عبادات به معنای نماد عالی تقوا ما را در نسبت خودمون با خداوند در صحنه تاریخی یا هستی حاضر کند. من واژه‌ای بهتر از در آغوش خدا حس کردن خود را نمیدونم، برای خودتون پیش اومده است دیگه. حداقلش این است که دیگه انشاءالله رابطه بین انسان و خدا و حضور در تاریخ یکی میشه. رابطه بین انسان و خدا و حضور در تاریخ حالا یکی میشه، تشکیکی بودنش که سر جاشه، خدا رحمتش کنه. من این کتاب آین باربر هست، کتاب خوبیه به نام علم دین، تقریبا من هم خوب خوندم هم اون جزوه کلام جدید رو، هم چند سال درس دادم. عرضم اینه دائم حاشیهش من مینوشتم ای کاش که آین باربر تشکیک وجود رو میشناخت. یعنی دقیقاً جایی که بن‌بسته شده است اونجاست که تشکیک وجود، تشکیک وجود هر جور می‌خوایم بگیرید، همون تشکیک وجود بگیرید، نه تشکیک ظهور، نه این تشکیک وجود بهتر از تشکیک ظهور است، اونم با جا خودش ما قبول داریم. عارف می‌خواد با تشکیک در ظهورات آخرش نخواد که نسبتش با خدا رو در شدت و ضعف بیابه، نه ما خودمون شدت و ضعف داریم، در این خیلی بهتر است، بل بزرگتر میدونم اینا، حالا شاید بشه روش فکر کرد. تو این شماره 12 که عذر میخوام من پر حرفی میکنم، میخوام جبران مافات بشه، خیلی بحث خوبی را پیش کشیده است که اتصال تاریخ قدسی با حقیقت را داشته باشی. خب حالا اگر این تاریخ قدسی با حقیقت متصل است، حالا ما کجاییم؟ ما کجا هستیم؟ این ما کجا هستیم به من کمک میکنه که موقعیت خودمون را درج کنیم. جایگاه بحثینه، جایگاه تاریخ قدسی، ببینین روح‌های فراخی است که متوجه جنبه وجودی اون رخداد میشوند. چرا؟ من که روحشون فراخه، در سینه پرکینه اسرار نمی گنجن. یعنی روح چه فراخ شد، میبینیم این قضیه کربلا قصه همه انسانیته، میبینیم که انقلاب اسلامی با این شهادت هایی که داده است عجیب و غریب انسانیت را داره به انسان متذکر میشه. میخواین با هر زبانی بگون، من اون قضیه را آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه یه بار میگفتن که طرف خیلی آدم عادی بود است، بعد از اون آدم ها بود است که سر به سر شیعیان هم میذاشته است تو مسیری که شیعیان داشتن میرفتن به طرف کربلا. بعد یکی از همینا که مزاحم بود است به طرف میگه که برای چی میری کربلا؟ بعد این قضیه کربلا رو میگه، میگن یه لحظه یه عشق از چشماش اومد. خب داستان اینه که بعد میبینه طرف میرد اونجا، میبینه چه مقام یارو داشته است که مزاحمش هم بوده است در اول قضیه. به نظر شما این قضیه خبر از این نمیده که این طرف در روحی که این روح فراخی باید باشه که بتونه بفهمد یه حقیقتیست پس کربلا؟ من تعبیرم اینه که حقیقت را روح فراخ میتونه دریابد، و بنابراین ما به اندازه‌ای که خودمون رو از بگو تکبرها منیتها جدا کنیم، حتما با حقیقت که روبرو میشیم اشک میریزیم. حالا من مثال را از زدم که این واقعا با حقیقت کربلا روبرو شده است. با این مثال میخواستم بگم ها چی؟ ما عبادت را ظرفیتی میدونیم که ما را میرسونه به پشت دروازه های حقیقت، اما از طرف حضرت حق ظهور میکنه. شما که با عباداتتون به جایی نمیرسید که قبول. این نکته مهمه با ما، اگه عباداتمون را وسیله طلبکاری حضرت حق بکنیم حجابمون میشه. ما تا پشت در خدا بیرو بود که حالا خدا بخوای در واکو بخوای برکو. جایگاه تاریخی قدسی روح‌های فراخی است که متوجه جنبه وجودی آن رخداد می‌شوند و جهانی را مقابل انسان آشکار می‌کنند تا حقیقت به صورت رخداد و یا واقع مد نظر قرار گیرد. ببینید به نظرم خیلی بحث خوبی است که ما خودمون را اگر از اون تنگناها نجات بدیم متوجه رخدادی میشیم که این مقابل انسان که قرار میگیره حقیقتش برامون روشن میشه، و از این جهت آن واقع به عنوان یوم الله بستری است که خداوند در معنای نهفته با ما سخن میگوید. این دغدغه بعضی بچه دیگه این دوره که بشنویم و این حرفا بشنویم همه مسئله نیست، اینکه ما خداوند از در جان ما با ما سخن بگه این شرطش همین است که روحمون رو فراخ کنیم و نسبتمون رو با رخدادهای قدسی شک بدیم، و آن معنا در حرکات انسانهایی خواست که نمونه روشن آن حاج قاسم ها در این تاریخ و امام ائمه خود وجود مقدس رسول الله، یا مثل اثر هنری که در آثار انسانهای خاص به نام هنرمندان ظاهر می شود. حالا عرضم اینجا این جمله، و از این جهت می توان گفت حقیقت در این تاریخ سریان سیالی است که در مراحل مختلف انقلاب و از طریق افرادی خاص ظاهر می شود. ما دلمون خواست است اینا حل کنیم، سعیمون هم این است که تو کربلا اصلا بیام همینا حل کنیم. ببین آقا اسلام از کجا شروع شد؟ کجا حجابش شد؟ کجا دوباره ادامه پیدا کرد؟ دوباره حجابش شد؟ دوباره حجاب پیدا کرد؟ یعنی حقیقت سریان داره، سیال از هموار ظلم کرد. تو انقلاب اسلامی به حمدالله ما خیلی بیشتر این را میتونیم ببینیم که در این تاریخ سریان سیالی است حقیقت که در مراحل مختلف انقلاب و از طریق افرادی خاص ظاهر می شود، و ما دلبستگی مردم به حقیقت را در تشییع پیکر شهیدان حججی و سلیمانی به صورتی خاص ملاحظه کردیم و این نشان داد حقیقت چیزی نیست که در برابر ما باشد، بلکه چیزی است که ما در آن قرار میگیریم و از طریق آن معنا پیدا میکنیم، ولی به صورتی نامرئی، به همان صورت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. آری حقیقت عنصری است که ما در آن زندگی میکنیم و امروز ما آن را در انقلاب اسلامی میتوانیم تجربه کنیم، از آن جهت که تاریخ قدسی و حقیقت به یک دیگر متصلند. من حرفم اینجاست، یعنی شما توی این مسئله که انقلاب اسلامی تاریخ قدسی است، فکر نمی‌کنم اونم که با ما عصبانی است میخواد بگه که چرا زندگی مدرن را تبدیل کردین به یه زندگی معنوی. تاریخ قدسی با حقیقت متصل است و ما در درک خود نمیتوانیم از چنین صحنه‌ای که حقیقت و تاریخ به یکدیگر متصل است غافل باشیم. آیا نباید که من حالا بازم عرضم دیگه تمام بکنم، اما بازم اینه با که اگر که بپذیریم ما در درک خود نمیتوانیم، درک خود یعنی ما میخوایم خودمون رو درک کنیم، نمیتوانیم از چنین صحنه‌ای که حقیقت و تاریخ به یکدیگر متصل است غافل بشیم. خودمون رو درک کنیم عین انقلاب اسلام، انقلاب اسلامی رو درک کنیم عین خودمونیم. بعد البته وقت یه تذکرم هست که آیا نباید معرفت و نفس رو تا اینجا گسترشش داد، یعنی ما خودمون در سعی حضور جاودانه اکنون خودمون خودمونیم. در اکنونم مهمه، با این اکنونی که تاریخ است. خیلی ببخشید من حرف زدم، اما حس کردم بحث قبلی را نمیشد از رفقا دریغ داشت. نمیدونم، شایدم بشه، یعنی اگه تاریخ رو به معنای اراده حضرت رب العالمین در همه صحنه ها ببینیم خود به خود قدسی است. نمیشه بعضیا عکسش به ما ایراد گرفتن، میگن اصلا چرا میگین قدسی، به اعتبار اینکه این همه مشکلاتی که برای بشر آورده است کجاش قدسی. همین اخیرا ما نظرمون است نه قدسی است، اما به قول شما چه بگویم قدسی چه نگویم قدسی، قدسی است. شاید نظری رفقا را هم میخوام تو این قضیه.
من واسهتون باید این باشه، من با رفقا بحث کردیم اصلا که چه نسبتی ما خردی که بحثی که میشه بالاخره ما میتونیم حقیقت رو سرمی بیاد به انزمانش کنیم. اصلا نیست که روشان میکنم آقای داوری اینا بیارن خردی که حتی ماده بکنیم
نکته خوبیه. من از بقیه هم فکر کنم این سوال با بلاخره به جواب بدیم دیگه. خود بنده زورم این است که با حضرت امام تا حدی این خرد ظهور کرد و ما هم به قول خودمون پل مشهور را ساختیم که، ولی مگه جز این است که همواره ما در قبض و بستیم، نه در نسبت با حقیقت حقیقت جلوش تامه، اما ما که صاحب حقیقت نیستیم که ما باید در معرض حقیقت قرار بگیریم. اینجاست که اتفاقا همون بگون من عنوانش رو گوشم فرهنگ دانش بنیان، که زیلش هست تولید دانش بنیان. خب ها چرا تو همون متن اگران باشه، نه شماره اولش هست فرهنگ دانش بنیان زیل شما بله، یعنی اگر اگر بخواید که شما اون انسان نهایی را که بتونه در مواجهه با همین تولید اون کامل ترین به ظهور بیارید، باید تو تاریخ خرد صدرایی حاضر بشید. آقای امام جان بنده خدا زحمت میکشن این صنعت رو با صدرا خیلی شک میدن، تا یه جای خیلی حرف خوبی است، الا اینکه با صدرارم با همین روحیش برداریم بیایم مواجهه بیشتری با جهان مدرن بکنیم. و باز اون جمله ملا صدرا که امروز همه انسان ها باید حکیم باشند، یعنی ما الان به اندازه ای که بچه همون با امام حکیم شدن شهریاری شدن، یعنی شهریاری انصافا فقط یه مهندس بود، خودیم خودتون میدونید که معانست طولانیش با آیت الله جوادی آخه برای این است که یه چیزی اونجا دارد گیر میارد که این معانست رو داره و همین ها روش واسی. من یه حرف دیگه هم دارم، امام با همین حرکاتش دانش بنیانی ترین انسان این تاریخ، فرقش با اون دنیای دیگه، امام داره نشون میده که حرکات و سکناتش یعنی اینکه میشد با صدام جنگید، نتیجهش این شد که چمران به وجود میاد. رو این میخوام بازم بمونیم ما، یعنی ما اگر زید هستی هست خودمون را تعریف کردیم و هست عبارت است از همه اون چه که باید باشد، ما در چه اندازه پیشش هستی مهم نیست، اینکه با حسد هستی خودمون رو یگانه کنیم با نازله. شما عملا در هر موتنی هر آنچه که اون چیزیست که باید باشد و بشود حاضر می شوید. مهندس بشی مهندس مهندس ها هستی، اما مهندسی که به قول آیت الله جوادی حکمت متعالیه را در شخصیتش داره، میدونی میخوام میشیم بله همین میخوام در این هم تأکید بشید، یعنی پیش بیاد شما میبینید که در پیش آمدی که پیش اومده شما ناخودآگاه سعه وجودیدون بهترین رابطه را با این برقرار میکنه. دوباره خیلی خسته دو میکنم، شما انتظایی نگاه نکنید به موضوع، وجودی نگاه کنید. همه بچه های ما در حضور امام یا آتش پاره هایی بودن که نه شب داشتن نه روز. آخه اصلا باقری یعنی چشه که اینقدر، من قول میدم منم اگه جا حسن باقری بودم کمتر حسن باقری نبودم به عنوان روح قضیه، و حالا ممکن توانایی بدنیم استعداد اون بحثش جداست، برای همینم دیدید که همه چمران بودن، واقعا همه چمران بودن هر کدوم در جای خودشون. این چی تو شد که این طور شد؟ امام روح حکمت را روح وجود رو به اینا داد. و حالا ما حالا من بعد عرض کنم اتفاقا حالا ما تو همون تاریخ باید که گفتها را مناسبه حرکتی بکنیم که اگر جهان در اختیار شما قرار میگیره جهان جمع بین حضور انسان متعالی که حرف دارد و حرکت داره و حرکت و حرف دو تا نیست، بازم ابهام دارد، باید با هم صحبت کنیم. عرض کنم ظهور میکنه
جریان سینوری همه اعمال سیاسی نظام فرهنگی همه ی ابعاد جاری میشه.
بله.
در هر دوره یا زمانه یه چیز قلبه داره. در یعنی جنگ تحمیلی
روحی حماسیش. بله.
یا تو صحنه یه واجب آسیم دفاع حرم ایتونه داشت. توی هسته ای هم مثلا هفته نظامش هم داری هسته ای. اینا ما محدودش کنیم فقط به یه موضوع.
نه حیفه.
در حقیقت از این سیال بودن این حقیقت کافه بشیم و ظهور حقیقت در اون سنا معرکه را ما این توجه قرار نمی خودشه قفلت
بود. به نظر شما امروز این ظهورش به اینکه انسانیت یه بازخوانی گشوده تری بکنه، یعنی من خودم نظرم است الان ما تو همین حرکت سیال یه جای قرار گرفتیم که انسانیت را به ظهوری که باید بیاریم نمیاریم. اگه ما انسانیت را به صحنه آورده بودیم بعد از دفاع مقدس، ما دین شعور و صعود رو به صحنه آوردیم. این که ما انسانیت انسانها رو بهشون میدادیم، واقعا در انسانیت انسانها این بیهجابی جهان مدرن اصلا هیچ جا جا داره؟ یعنی نه، اینا رو ما الان نداریم کلامی با هم بحث میکنیم، نه بیایم انسانی با هم بحث کنیم. اما حرفم هم همین جاست، تو این مرحله که ما میتونستیم بعد از انقلاب انسانیت انسان را با انسان در میان بگذاریم، ما کتا اومدیم. و به نظرم اگه تونسته بودیم که من به برادر عزیزمون گفتم هگل بخونین، شما میدونید که هگل واقعا قهرمان این قضیه است که انسانیت انسان را برای میفهمد که خلأ بزرگ جهان جدید قفلت از انسانیت است. دیدیدم که شد عین این که ما الان به این روز افتادیم، اروپا با دوتا جنگ جهانی بعد از هگل به همون روز افتاد. یعنی نه اونا انسانیت رعایت کرد، یا میخواستید مدرن نباشید تو دهتون زندگی کنین، اصلا مسئله انسانیت معنی نمیدن. نمیخواستیم اونا، شاید اینجا به من ایراد بگیرید، این انسانیتی که شما میگین با این جهان مدرن اگه فربه نشید جنگ جهانی اول و دوم به وجود میاره. اگه این انسانیت فربه نشید فضای مجازی میاد بمبارون میکنه شما را. کی نمیتونه؟ خب وقتی شما حساب کنید اگه این انسانیت را به معنای واقعی بعد از هگل از طریق رجوع به حضرت مسیح علیه السلام، خود هگل اینا دغدغه داشتن، توان که نداشتن، کسی کمکشون نکرد، روح جهان مدرن یه نوع سکولاریته را انگار قلبن پذیرفت، میتونست نپذیرد. یعنی شما بله، من حرف با آقای سجواد، من با ایشون خیلی نزدیکم تو این قضیه که میگه اصلا مدرنیته ادامه مسیحیتی، ولی خب بعد چی شد نتونستن اینا ازش بگیرن، یعنی مسیحیت را از مدرنیته نتونستن بپذیرن. هگل اینا زحمت کشیدن تو این قضیه، از میخوام دارم روشون. ببینین این نمیتونید شما توی همچی تاریخی با این طوفان و فاجعه و عجیب و غریب حاضر بشید ولی مسیحیت را به حاشیه ببرید. حالا هر کی برد، مودیر برد، هر کی بود، به من چه که خودشون ضربه زدن به خودشون. دوتا جنگ جهانی، ما هم الان اینجاییم. فرقش اینه که به نظر من ما میتونیم، یعنی که من یه نظر من انقلاب اسلامی توان اینا داره که اون خلایی که پیش اومد و نتونستن جهان مدرن و عقل مدرن و خرد مدرن و ادامه بدن ما بتونیم ادامه بدیم، اما اون خلأ های بزرگی که اونا داشتن رو نداشته باشیم. با بحث انسانیت که حالا همین بحثایی که دارید میشه به نام دولت و سیاست شاید کمک کنه. یا آقای جواد یا آقای داوری خیلی خوب این بحث آزادی را، قرائت ایشون از آزادی را، من پیشنهادم اینه سه چهار جاش به قدری زیبا ایشون آزادی را تعریف کردن که من بهتر از این تعریف نمیشناسم. هم اوایل کتاب، هم وسط کتاب، هم آخر کتاب سه بار تعریف کردن. حالا با این دید، یعنی رعایت انسانیت انسان به معنای آزادیش، این انسان اصلا احساس اجبار میکنه که یکی بهش بگه آقا این حجاب اجباریه، تو سرش میزنه، میگه اگرم من حجاب نپذیرفتم، نه به جهت این که چون اجباریست که بپذیرم نپذیرفتم، همین اندازه میخوام باشم. واقعا نظام اسلامی یه چیز دیگه است. عذر میخوام، دلم میخواد که اگر رسیدیم رو اینم فکر کنیم که ما در انسانیت انسانها میتونستیم این انقلاب را سیلانش را و سیرش را تثبیت کنیم. خیلی جا خوبی بود که ما غفلت شد، یعنی ما غفلت از این که ما در تا همون کاری که اونا کردن دیدین، اونا غفلت کردن به سکولاریته تاکید کردن، ما غفلت کردیم به تهجر بیشتر بستیم خودمون را. انسانیت انسان در هر دو حال ازش غفلت شد، همون آزادی دروغی انسانیت انسان نیست، هم این که ما بخوایم مردم را به اسم دینداری آزادیشون رو ازشون بگیریم، این اسم دین، اسم انسانیت نیست. و واقعا دیگه من شما که با هم تعارف ندیم، اسلام بزرگتر از اینه که اصلا انسان تصور اینه کنید که تو دل اسلام یه نوع اجبار هست. خدامون که نشستیم اینجا، اگه من یک لحظه حس کنم اسلام منو مجبور کرده، بنده هیچ وقت زیر بار اسلام نمیرم. از بس که انسانیت منو به من برگردونده است، قربون این اسلام ما میری.
ظاهرش دیدم، هر چی میدام کنم میدام که بچه میناگو اینجا
من نمیتونم به صحنه بیارم، بعد روز اونم پس در سر ایمانم لرزان باشم که ما را به پشت داریم داری به قرقر آمیری یا را تحجیل چشم اینا
بعد نیست. بالاخره ما تعارف نداریم. اگر ما مثلا جنگ جبهه‌ای که داشتیم با اون سال که مثل حضرت امام و بی تفاوت باشی، امام می‌فرماد که از شر این مقدسان نادان به خدا پناه می‌بریم. یعنی ایده، یعنی واقعا این صحنه، اگه کسی هر صحنه ای از این حقیقتی که پیش اومده است رو نسبت بهش هیچ بی تفاوت بود، چرخ بود، باید خودش رو بلرزد که بر خودش. نمیخوام کسی را مایوس کنیم، اما هرکس پیش خودش که باید دل واپس باشد که، یعنی واقعا نمیدونم تا رو حالا نداریم. یعنی این که حضرت آقا میفرماند که پرهیز به دانشجو در توصیه اولشون به دانشجو آخر ماه رمضان، خیلی گفتم من چند توصیه دارم. توصیه اولم این که پرهیز از انفعال و ناامیدی، و بعد فرمودن کانون امید باشید. من عرضم اینه، این یه ریش قندسیه یا این حقیقی ترین راست ترین سخنیست که ما اگه بودیم میگفتیم صدق الله العلی العظیم. یعنی از این راست تر... یعنی نیست همچی چیزی، یعنی این که همه چیز حکایته. حالا اصلا تحلیل ها را ول کنه، یک ما صد تا تحلیل بر اثبات نظر خودمون داریم، برای من اینا مهمه. این که این راه توحیدی که دلایل توحیدی بودنش به خوبی روشنه، اصل قضیه، خب این حتما آینده داره. و حالا حرف من اینه، آینده را نمیشه از دور یه نحوه حضورش را حس کرد. شما میدونید که آینده یعنی امروز که فردا از اجمالش به تفصیل میاد. مثال میزنم، یعنی اگه کسی امروز در انقلاب اسلامی هیچ امیدی به امروز آینده ندارد، اینا شما بر اون نمرده به فتوای من نماز کنی. با هم که دیگه میخوام تعارف کنیم، که ما که میخوام کسی هم دعوا کنیم، با خودمون که دعوا میکنیم. این جملات خیلی جمله اصرار ایشون که یه چیزی حتی من بیش از اینا شاید عرایزی داشته باشم، بعدا شما هم بهتره من میدونید. آینده مثل روز به یه نورانیتی روشن است. من در شماره بعدی عرایزی باز دارم که ما معوامون کجاست. گاهی من گوش میدم این کلاب هاسای ضد انقلاب و اینا را، خیلی قشنگ معوای خودمون را به ما میدن. یعنی معوای ما اونجا نیست، یعنی این که معوای ما اونجا نیست خیلی جا قشنگیه. عنایت دارین دیگه، واقعا در ظلمات پوچ یا ناامیدی دارن، نمیدونم جهنم هم بدتر از وضعشون. حالا باز خب این چرا پیش اومده است؟ یعنی این که ما حس میکنیم، دوباره تاکید میکنم، این آینده یه نحوه حضور امروزین را به ما نمیده. من فکر میکنم میده، و ما در این حضور امروزینمون امروز بحث بعدی را نمیخونم، فقط جمله شو ببینید، هست که یگانگی بین گذشته و حال در آیات قدسی، بعد میگویم که گذشته و حال در هم میآمیزد، و بعد از این بحث هم میشه که خلاصه تبدیل گذشته و حال و آینده در حیات قدسی پیش میاد. وقت جالبه، شما اگه امروز خوب در انقلاب حاضر باشین چقدر به کربلا نزدیکید. حالا بحثمون دارد موعظه میشه، من میخوام بحثای خودت نداشته باشید. آره چرا بی خودی خودمون را نبینیم؟
احساس آینده داری و امید به آینده موجب فعال شدن ما میشه، با نشاط حاضر میشه تو صحنه ها، همین ناگفته هایی که ما داریم
پیش میاد. یعنی خود آره به نظرم هم همون است هم همون نیست. این همون نیست شما را ما میفهمیم، چون وجودی است، وجودی قابل تعریف نیست. ببینید تصورم اینه با که ایشون میخواد یه چیزی که قابل تعریف نیست را ما بابش رو باکنیم، بسته از بابش. اما هست، وجود هست ولی قابل تعریف هم نیست. اما میشه این نسبت داشت باش یا نه؟ حساسیت خودتون رو میارین وسط، بازم بحث داره.
که میگین که آیه شاه چه داده میخوان یه چیزی قابل تعریفی بشه، اینجا خیلی شهید آوینی به کمک میاد. به این معنی که خب شهید آوینی روزه جنگ رو میخوان. خب حتی خود رزمنده ها آخر هفته به آخر هفته برمیگشتن اهواز، میومدن اون صحنه هایی که خودشون تو جنگ ها زرگنده میدیدن با روایت شهید آوینی. خب حالا اینجا شهید آوینی میاد واقعا مثلا یه چیزی میده دستی کسی، یا یه امکانی یا میده که شما یه سری یا میتونی کشف کنی تو این روایت. خب این مسئله خب تو خود نگاه ما به تاریخ هم هست که مثلا خود در دیور ما یه رخ داده و تو نگاه من مرسومه که خب آقا آشورانت یه قدیم وقت اینطوری مرحله به مرحله میام جلو، هیچ وقت شما رو توی تاریخ رو محبت کنی. ولی امام توی انقلاب قدیر رو محبت میکنه. این معنی که استاد میگم هرچی نسبتت با انقلاب قدیر تر باشه تو قدیر حاضر به دیگه زبانی پیش میاد. تو قسمتی هم که زبان استاد بفرمان که
مرسی
یه زبانی پیش میاد که خودش تاریخ رو محقق میکنه. این معنی که تاریخ نده حاضری تو تاریخ و تو نمونه یه هرمونتیکی و پدیدار شناسیش خودش اگه آبونه که با اون نگاه پدیداری مثل جنگ و هرمونتیکی روایت میکنه و شما حاضری توی جنگ در عین اینکه یه سر مستور ناپیدایی پیداست در این تو اون حال و هوا حاضر
میکنم تحصیل داره بینیم مثل داره لاکن نه لاکن میشیم ولی مثل بلاکی نه لارمانی میشه. این ترس داره ما مثلا حاضریم یک عبری هم داره پیش میره اما ما تو هر قد خودمون حاضر عمر حقیقیه داره پیش میره. اما تو
که چرا؟ خب این از من که خودش برمیگرده میاد آوینیا میبینه. ما این جایی ما باشد این جایی که شما میترسی اینجاست که باید آوینی بشی و خب چقدر آوینی شدیم. شاید مثلا وظیفه این میز که آقای انصاری هم که اشاره کردن که اولا وظیفه این میز چیه نمیدونم چقدر اون رزمندیه چقدر آوینی. اینجاست که یه ترسی پیش میاد که اگه آوینی نشی خب اونم که نشد
دنباله نشون نشون گرد چقدر ما داشت الان قطع لب شدیم هم یه بس داریم یا چقدر آگاهان حاضر شدیم یعنی چقدر داریم به حقیقت خودمون
نزدیک شدیم. این هست آخرش این استراب که تموم نمیشه که. اما دوباره همه حرف هم. در نسبت با وجود میشه که صرفا بیگانه بشیم؟ من حس میکنم که این تشکیکی بودن وجود نمیذارد ما مطلقا بیگانه بشیم. وقت با همون فرمایش علامه حالا میخواین اونم که بود خودتون ناخودآگاه عین ربط به بوده حضرت حق است، نه به نگاه فلسفی ها، به نگاه وجودی. ما حس میکنیم اون چه که شما دلواپسی برای خودی ما هم هست که هستی به نماید و نباشد.
همون شعر آیده ولی هم برای
اون چیز خود شیده هم روخ ببست و حالا ایشون فرمایششون است که اصلا اومده است که حالا روخ ببندد.
بعد در نهایت چیزی که هست اینه که باید استرابشو نگرداشت
تازه اگر درم نرد نیست اون چه که میخوای باز باید بری چون تشکیکیست دیگه. یعنی هرچه یافتی نسبت به بالاش نیست، نه اینکه یه خوردش هست. اینا تو بحث تشکیک وجود بخونید دیگه. یعنی آقا مرتبه بالا وقت در نسبت پایین فقط هست میشه، چون پایین معدوم میشه نسبت به بالا. ما میدونیم که اینا و خیلی چیز عجیبیه که شما هر باره در هست خودتون نگران نیستی، هستید که براتون پیش میاد. چرا؟ چون که شما اگه اینجا بمونی اون جایی که باید باشی نیستی. خب پس نیستی که من بگم عظمت تشکیک وجود یه چیز عجیب و غریبی است در سلوک. از همین زاویه دارم بهش نگاه میکنم. آقا یفقری
من فقط جمله آخری که حالا دید تذر کنه فقط جمله آخری چه در محل فتون نفس گفتیم، من یافته رفتم به سمت این که ما دا آیده ها ولی خیلی این طوری بخونه، یعنی حالا معرفت و نفس حالی یگانه که به تو دست میده دیگه، یگانه میکنه مسائله و خب یه طورای قفلت میره مسئله این. حالا یه شاید مثلا یکی از تهمت هایش حالا من میرم یکی از تهمت هایش داوری میزنم نیچه داوری ناامیدت میکنه داوری مسئله ایش نیچه داوری میزنه تو قافل چی و خب تمام این مسائلی که حالا هست از همین حتی توسعه نیافته و تا این مسئله که تو 35 سال اخیر نوشته همه یک زور معرفت و نفسه به معنای تاریخیه که ما خودمون را دوباره ببینیم و به این قفلت به قول معروف دو چار نشیم اونطور که. و خب اگه یه چیزی به مفروگت نیست سراب آب نیست این معناشی نیست که اهل ما را میخواد ما امید کنیم
نیست
نه دیگه نیست و خب ما دائم به سمت این چیزا رفتیم و پس هم دیگه ما اگه تو این فضا داوری را بخونیم و در این نسبت چون خیلی موقع هم داوری زوری بعضی ها خواهش میکنن که خودشون قول معروف از بین میرن، ولی خب من فکر کردم بکنم طلبی نم حالا چیز بود ولی من حس کردم اینجا این تذکر هست که داوری تو این نسبت ما هر روز بیشتر پنقلاب اصلا میدوست میشید تا بخوای به اصطلاح جدا بشی ببخشید.
نه دغدغه های ایشون دغدغه هاییست که انسان اگه متوجه بشه بهتر میفهمه در این بستری که هست چقدر میتونه حاضر بشه. من خودم این کتاب رو انصافا یک کتاب بزرگی میدونم، اما به شرطی که بفهمیم بابا چرا اینقدر تکرار میکنه بعضی نکات رو. شاید مثلا ما هم تکرار کنیم رفقا خسته میشن، اما باید بالاخره این تکرار بشه، این که هی اصرار دارد بابا این انسان این آزادی این یه چیز جدید است. شاید بگم بزرگتر نمیخوام بگم تنها، اما بزرگترین حرف با دارن ایشون میزنن. فقط ما باید رو هم رای کنیم چرا این انسان و این آزادی چیز جدید است. اینا نفهمیم که من نظرم از ما هیچ جا نمیتونیم دیگه باشیم، چون ما اگه تو تاریخ حقیقیمون نباشیم هیچ جا نیستیم دیگه. این اینا چطوری ما بفهمیم این بفهمیم تا پیش خودمون درست زندگی کنیم. خیلی نکات خوبی تو اون کتاب هست. بخور
حال دل با تو گفتن
حوث هست شکر حوث هست حوث هست
شبگرد این چنین عزیز شریف با تو تازوز گفتن
حوث
هست رفت بزانه این چنین نازوک در شب تار سلطنم حوث هست ای سبا امشب هم مدد
فرماد. نه نه انشاءالله پس عجله نکنی که با سحر بش گفی ای سبا امشب هم مدد فرما خدا رحمتش کن.
از برای شرف به نوک موجه
به نوک موجه
همچو حافظ به رفت مدعیان شعر رندان گفتنم
حوث باریکل. خیلی قوی شعر رندانه میگن، یعنی هیچ کی نمیفهمه میگن بوجو گل بعدیست بیاد. ما را یه بار دیدیم که بعدی که انقلاب شد این پرونده ساواکمون رو بهمون دادن که بخونیم. بعدیم یکی از این ساواکی ها بچه ها رو فرستاده بود تو کلاسی ما قبل از انقلاب من هم بحث برهان صدیق نه اینا را قبل از انقلابم بحث میکردم. بعد این یارو نوشته است که این هی گاهی میگه هست گاهی میگه نیست. آقا به نظرم شماره کنیم هست و نیست داشته یه چیزی توش باشه. حالا گاهی شعر آخره بسن من طرف میگه آخه چی من بگم رندان یه چیزایی میگم که غیری خودم هیچ که متوجه نمیشه. حالا گاهی بابا همینطوری به این حرف ها بخواییم دل خوش باشیم و بگم جای دیگه باید هست خودمون رو پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.